ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران اعلام کرد دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق ورود به کشور را ندارند. وزیر دفاع آمریکا میگوید تحریم اقتصادی هدفمند از ادامه برنامه هسته ایران جلوگیری خواهد کرد. و مصرف سیگار در دانشگاه ایران ممنوع شد. سلام، ساعت 7 شب به وقت ایران از رادیو فردا با مجله شامگاهی با شما هستیم. آزاده اسدی هم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده در دوشنبه شب، آخرین روز و شب از خرداد ماه 89. جزئیات یک ساعت برنامه امشب رو مثل همیشه بعد از اخبار میشنویم. با نوشین سید حسینی همراه میشیم و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
متشکرم آزاده. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید که دو تن از بازرسان آژانس به دلیل ارائه اطلاعات غلط و برملا کردن پیش از موعد اطلاعات حق ورود به ایران را نخواهند داشت. رئیس سازمان انرژی اتمی در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اعلام کرد چون گزارش این بازرسان کاملا غیر واقعی بود، بر اساس مقررات NPT اعتراض کردیم و خواستار معرفی دو بازرس دیگر شدیم. علی اکبر صالحی در این مصاحبه اعلام کرد که ایران تنها در چارچوب مقررات با آژانس همکاری کرده و فراتر از آن زمینه‌ای برای همکاری با آژانس نمی‌بیند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید فشارهای اقتصادی و به خصوص تحریم‌های هدفمند اقتصادی جلوی ادامه برنامه هسته‌ای ایران را خواهد گرفت. وزیر دفاع آمریکا که روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز سخن میگفت، ادامه داد احتمال زیادی وجود دارد که از این طریق رژیم ایران سر عقل بیاید و درک کند که ادامه این مسیر امنیت آنها را در مخاطره بیشتری قرار خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل چهارمین قطعنامه خود برای بازداشتن ایران از ادامه برنامه هسته‌ایش را 20 خرداد تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده است که مصرف سیگار در دانشگاه‌های ایران ممنوع شده است. دکتر سید مهدی طیبی تفرشی، دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت، گفته است مصرف دخانیات در دانشگاه‌ها تخلف اخلاقی محسوب می‌شود و به خاطیان در مرحله اول تذکر شفاهی داده می‌شود. این مقام وزارت بهداشت مراحل بعدی را درج در پرونده و یا در صورت تکرار تخلف حداکثر 2 ترم محرومیت از تحصیل ذکر کرده است. آقای تفرشی افزوده است که این شیوه برای تمام دانشجویان دختر و پسر اجرا می شود و تفاوتی بین دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت و یا وزارت علوم وجود ندارد. طبق 2 نظرسنجی که در ایران انجام شده، حدود 16% از دانشجویان دانشگاه های دولتی سیگار مصرف می کنند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه در واکنش به هشدار آمریکا درباره گسترش همکاری‌های پاکستان و ایران در زمینه انتقال گاز گفت در صورتی که آمریکا تحریم‌هایی را بر علیه ایران وضع کند، پاکستان به این تحریم‌ها احترام خواهد گذاشت و آنها را اجرا خواهد کرد. روز گذشته ریچارد هالبروک فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان به اسلام‌آباد هشدار داد که تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ممکن است خط لوله گاز ایران پاکستان را هم در بر بگیرد.
نوشین سید حسینی بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا. و در ادامه برنامه‌های دوشنبه شب رادیو فردا، ایران مانع ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شود. دلیلش را ارائه اطلاعات غلط از دور پیش ذکر کردند.
مانع از بازدید بازرس‌ها از بعضی از سایت‌های اتمی ایران شده، ولی هیچ وقت مانع از ورود بازرس‌ها به ایران نشده.
یک عکاس خبری به خاطر عکاسی از روزهای تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری به 3 سال حبس محکوم شد.
سعی میکنه به شدت سرکوب کنه عکاسان و تصویربرداران رو و همینطور جلوی موج مردمی رو که با موبایل هاشون تصویر میفرستن بیرون بگیره.
یاد ندا در سالگرد کشته شدن او همچنان زنده نگه داشته میشود در شهرهای مختلف جهان مثل کل در آلمان.
اعتراضمو نشون بدم آرامشی ندارم، ولی واقعا لحظه لحظه بهشون فکر میکنم، بیشتر از همه به زندانی.
و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه هنر و هنرمندان ایران پخش میشه. همینطور گفتگوی ویژه، گفتگو با محسن کدیور درباره نامش به حسن خمینی.
آیت الله خمینی مانند هر انسان دیگری خطاهای مرتکب شده است و به واسطه مسئولیت بزرگی که ایشون به عهده داشته، خطاهایی هم که مرتکب شده میتونه خطاهای کوچکی نباشه.
اینها بخشی از برنامه هایی بود که در 55 دقیقه آینده میشنوید. با ما همراه بمونید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همونطور که در خبرها شنیدید گفته که به دلیل ارائه اطلاعات غلط از طرف دو بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های ایران، دو نفر دیگر حق ورود به ایران را ندارند. کارشناسان سیاسی معتقدند این اقدام جمهوری اسلامی میتونه تنش‌ها رو بر سر برنامه هسته‌ای تهران افزایش بده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگویی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ابتدا از اون پرسیده آیا چنین اقدامی در روابط ایران و سازمان انرژی اتمی سابقه داشته؟
در گذشته ایجاد مانع در مورد انجام بازرسی‌های نمایندگان آژانس در ایران بسیار کم سابقه بوده و در مواردی ایران شاید توضیحاتی از بازرس‌ها می‌خواسته و در موقعیت محدودی مانع از بازدید بازرس‌ها از بعضی از سایت‌های اتمی ایران شده، ولی هیچ وقت مانع از ورود بازرس‌ها به ایران نشده. در گذشته در زمان رژیم صدام حسین در عراق ممنوعیت ورود بازرسان آمریکایی الاصل آژانس به عراق به بحران در روابط عراق و آژانس انجامید و بعداً بعد از تغییر این مناسبات آژانس با توافق آمریکا همون بازرس‌ها رو به عراق اعزام کرد. به نظر می‌رسه که تصمیم اخیر ایران به بحرانی شدن روابط ایران که در شرایط کاری با آژانس است با این مؤسسه تابع سازمان ملل بیانجامه و با اعتراض‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی روبرو بشه.
آقای تقی‌زاده، یا امکان داره که این اقدام ایران نوعی عکس‌العمل باشه به تحریم‌های جهانی که علیه ایران در دو هفته گذشته به تصویب رسیده؟
بی‌تردید طبیعت تصمیم اخیر ایران تلافی‌جویی است و ایران به عنوان مقابله با تصمیم شورای امنیت دایر به تصویب قطعنامه 1929 مبادرت به این کار میکنه، چرا که در گذشته بازرس‌های آژانس از آزادی مطلق برخوردار بودند برای تنظیم نحوه گزارش‌هایی که به آژانس اعزام می‌کردند و بر اساس همین گزارش‌هاست که دبیرکل آژانس گزارش‌های فصلی خودش رو در مورد فعالیت‌های اتمی ایران تنظیم می‌کنه. ایران نمی‌تونه نحوه گزارش این بازرسان رو به اونها دیکته بکنه و تحمیل بکنه و یا در مورد اونها قضاوتی به عمل بیاره. همین که ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی هست، بایستی آزادی بازدید نمایندگان آژانس رو تأمین و تضمین بکنه و تأثیری در نحوه گزارش‌های اونها نداشته باشه. اقدام ایران میتونه حتی در تقابل با تعهدات ایران در مقابل معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی تلقی بشه.
و آیا تقی‌زاده، آیا امکان داره که این اقدام سازمان انرژی اتمی تلاش برای پاسخ دادن به درخواست‌های جدید مجلس شورای اسلامی باشه که طبق آخرین مصوبه مجلس درخواست‌های بازرسی فردا از مقررات MPT رد خواهد شد؟
با توجه به یک سو شدن حاکمیت در ایران به نظر میرسه که مجلس و دولت و بقیه ساختارهای تصمیم گیری تقریبا در یک خط حرکت میکنند. این در حقیقت مجلس هست که از دولت و از رهبری سیاسی جامعه خط میگیره و عکس العمل های تندی که در مجلس شاهد هستیم بیشتر با اشاره مسئولین اجرایی دولت صورت میگیره. بنابراین راضی کردن مجلس برای دولت و یا تصمیم گیری های سیاسی در داخل نظام خیلی امر مهمی نیست. در حقیقت این بخشی از مجموعه صحنه سیاسی است که در ایران تنظیم شده و مجلس هم به عنوان بخشی از این نمایش کارهای خاص خودشون انجام میدن. دولت ضرورتی برای راضی کردن مجلس در خودش شاید نمیبینه و همونطور که عرض کردم این تصمیم گیری ها در سطوح بالاتری انجام میگیره و اعتراض هایی که از طریق بعضی از نمایندگان در قبال تصمیم اخیر شورای امنیت صورت گرفته به هر حال خودجوش نیست و بیشتر با اشاره مسئولان اجرایی است.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی که به سوالات رویا کریمی مجد از رادیو فردا جواب میداد. اما باز هم در مورد پرونده هسته‌ای ایران، بیش از 10 روز از تصویب دور تازه تحریم‌ها توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران میگذره و اونطور که یکی از روزنامه‌های چاپ امارات متحده عربی گزارش میده، تأثیر زود هنگام این تحریم‌ها بر شرکت‌های مرتبط با ایران شروع شده. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
روزنامه گلف نیوز چاپ امارات متحده عربی به نقل از منبعی که نام آن فاش نشده گزارش داد 40 شرکت محلی و بین المللی که فعالیت‌های آنها مربوط به تجهیزات استراتژیک با استفاده دکانه و یا پولشویی بوده است و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض می‌کردند تعطیل شدند. بنابراین گزارش، این شرکت‌ها در جهت نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT فعالیت می‌کردند. این مقام بدون نام همچنین به گلف نیوز گفته است که فعالیت‌های هر شرکتی در امارات که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط داشته باشد و یا هر فرد حقیقی یا حقوقی که قطعنامه شورای امنیت را نقض کند ممنوع است. این در حالی است که گلف نیوز نام 40 شرکت تعطیل شده و یا ملیت صاحبان این شرکت ها را فاش نکرده است. در بخش دیگری از گزارش گلف نیوز آمده است که 1 روز پس از تصویب قطعنامه تحریمی جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران، 1 تاجر ایرانی خواستار حذف نامش از 1 شرکت در دبی شده است که با سپاه پاسداران در ارتباط بوده است. گلف نیوز میگوید بنابر مدارکی که به دست آورده است، شرکت‌های فراوانی در امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند که با سپاه پاسداران در ارتباط هستند. بنابر تازه‌ترین قطعنامه تصویب شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، 22 شرکت و مؤسسه مرتبط با فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای ایران، 15 شرکت و مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران و 3 نهاد زیرمجموعه خطوط کشتیرانی ایران در لیست سیاه تحریم قرار گرفتند. در سالهای گذشته ایران یکی از مهمترین شرکای تجاری دبی، یکی از 7 امیرنشین امارات محسوب می‌شد و میزان مشارکت تجاری طرفین بیش از 10 میلیارد دلار تخمین زده شده است که بیشتر شامل واردات ایران می‌شده است. بیش از 400 هزار ایرانی ساکن امارات متحده عربی هستند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با شمع و گل و سخن و سرود و ترانه، یاد و خاطره ندا آقا سلطان و بقیه کشته شدگان 1 سال گذشته در ایران در شهر کلن در آلمان گرامی نگه داشته شد. این برنامه یکی از 10 حرکت زنجیره‌ای هست که شامگاه 1 شنبه در بعضی از شهرهای اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند و مالزی برپا شده. شهرام میریان در یکی از این حرکت‌های همبستگی در شهر کلن حضور داشت.
مناسبت سال روز قتل ندا، ما نیز برای همبستگی با خانواده او و گرامی داشت خاطره جاودانش در کلن گره هم آمدیم تا یاد او سهراب، اشکان، مسعود، ترانه، کیانوش و همه کشته‌شدگان بقایای اخیر را در ایران زندگی نگه داریم. گیرم که میزنید، گیرم که میکشید، با رویش ناگریز جوانه چه میکنید؟
ندا جان گرچه فریاد آزادی خواهانت بیرحمانه در سینه خفه شد، ولی بدان که ندای آزادی خواهانت جهان را به لرزه در آورده. این عنوان فراخوان یک حرکت همبستگی و همصدایی از سوی جوانان و دانشجویان جنبش سبز در شهر کلن آلمان هست که انگیزه نخستین سالگرد کشته شدن ندا آقا سلطان و چند تن دیگر در شامگاه 1 شنبه برپا شده. از این برنامه 7 تشکل و نهاد سیاسی و حقوق بشری هم حمایت کردند. من میکروفون رادیو فردا رو به میان شرکت کنندگان در این حرکت همبستگی میبرم و نقطه نظرهای اونها رو جویا میشم.
بیشتر از 1 سالی که هر دفعه هر برنامه بوده اومدم، سعی میکنم که بیام اعتراضمو نشون بدم. آرامشی ندارم، ولی واقعا لحظه لحظه بهشون فکر میکنم. بیشتر از همه به زندانی، اون طفلیه که الان اون تو نشستن، به امید این صدای ما، به امید این بالا بردن دست ما نشستن که ای خدا شاید اینا بیان ما رو نجات بدن. امیدوارم این حس بیداری تو دل همه ایرانی ها بیدار شه.
صدای ما، رفتار ما نشون میده که ما پشتیبانی میکنیم از تمام حرکات مردم. مردم میدونن که ما هستیم، از اینا پشتیبانی میکنیم و اینجا گرد هم اومدیم فقط بگیم ما پشتیبان تمام مبارزاتی که درون اتفاق میفته هستیم. درود به مردم ایران، درود به زنای ایران. واقعا اینو از صمیم قلب میگم، کاری که زنای ایران توی این مبارزات اخیر کردن بی‌نظیر بوده. درود به زنای ایران.
یک سال الان مردم تو ایران دارن اعتراض میکنن فقط به خاطر اینکه حالا که رأی دادیم رأیمون چی شده؟ این سوال کردن و متاسفانه کشته شدن. جوانای ما رو از بین بردن و هیچ گونه عکس العمل مثبتی هم نشون ندادن که بخوان پاسخگو باشن که به چه علت. ما الان یک سال هست که داریم خارج از کشور ما هم تلاش میکنیم که صدامون رو به کل جهان برسونیم تا از حقوق بشر توی ایران پشتیبانی بشه.
بزرگترین خواسته ما دموکراسی و آزادی برای ملت ایران. یک ملت هستیم و یک کشور داریم و برای آزادیمون باید با هم متحدن دست به دست هم با ملت ایران در این راه مبارزه کنیم.
پشت تمام جوانان ایران هستم، پشت هر کسی که بر علیه این رژیم هستش، به خاطر اینکه مردم ما حقشون این نبوده. وقتی هممون با هم دیگه دست به دست هم بدیم و پشت هم وایسیم، واقعا میتونیم کشورمون رو آزاد کنیم از این بدبختی ها.
به طور کلی آزادی مطرحه، به طور کلی سکولاریسم مطرحه، به طور کلی یک ایران آزاد جدا و فارغ از مسائل شخصی مطرحه. فقط
من برای آزادی در ایران، برای رسیدن به دموکراسی از هر برنامه‌ای که باشه پشتیبانی خواهم کرد تا رسیدن به دموکراسی در ایران.
اون چیزی که در این یک سال اخیر در کشور ما اتفاق افتاد، ما می‌بینیم که جنبش آزادی خواهی، جنبش سبز در ایران هر چه بیشتر ریشه دوانده. امروز می‌بینیم این شبکه‌های اجتماعی در ایران بسیار بسیار گسترده‌تر هستند و نیروهایی که با کشتار می‌خواستند این جنبش را از بین ببرند، هر چه بیشتر به اون تناقضاتی که 30 سال اخیر نتونستند اونها را حل کنند، بیشتر در اون گرداب و در اون غرقاب فرو رفتند. اون چیزی که مهمه اینه که امر همبستگی ملی در کشور ما در این یک سال اخیر هرچه وسیع‌تر هرچه عمیق‌تر شده. نه تنها تهران بلکه بسیاری از شهرهای ایران به این حرکت عظیم ملی کشیده شدند.
در پایان این گزارش به این موضوع هم اشاره می‌کنم که همزمان با این حرکتی که در شهر کلن آلمان جریان داره، برنامه‌ای هم در یک فضای سبز با عنوان پیکنیک ندا در شهر هامبورگ برگزار شده. این برنامه‌های گرامی داشت در حالی در خارج از ایران برپا شده که اعضای خانواده ندا آقا سلطان در 30 خرداد ماه با همراهی مأموران دولتی بر سر مزار ندا در بهشت زهرا حاضر شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
یک گزارش دیگه داریم. معاون سابق وزیر نفت، وزیر سابق در دولت‌های میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی در نامه‌ای به وزارتخانه نفت نوشته که ضمانت‌نامه قرارداد خط لوله گاز ایران پاکستان در سفارت فرانسه در اسلام آباد امضا شده و تابع قوانین فرانسه است. وی در مجموع شفافیت قرارداد رو از لحاظ مالی زیر سوال برده. وزارت نفت در پاسخ به هادی نجات حسینیان او رو به بی‌اطلاعی و وارونه جلوه دادن حقایق متهم کرده و همه اینها در حالی است که اجرایی شدن این طرح در بیرون از ایران هم سر و صداهای مختلفی به پا کرده. هانا کاویانی نگاهی داره به آخرین تحولات در این باره.
قرارداد صادرات روزانه بیش از 20 میلیون متر مکعب گاز از ایران به پاکستان و تامین امنیت خطوط گاز ایران به کشورهای ثالث به ارزش بیش از 7.5 میلیارد دلار زمستان سال گذشته در ترکیه امضا و نهایی شد. این همان طرحی است که پیشتر قرار بود با نام خط لوله گاز صلح و بین ایران، پاکستان و هند احداث شود که بعد از تعلل فراوان هند از این پروژه خارج شد. هادی نژاد حسینیان در نامه‌ای با مورد خطاب قرار دادن مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی با طرح 7 پرسش از آنها درباره امضای این قرارداد، خواستار جلوگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اجرای آن شده است. هادی نژاد حسینیان که تا اواسط دولت نهم در رده‌های دولتی از مهره‌های تاثیرگذار حوزه نفت و انرژی به حساب می‌آمد، انتقادات خود را در قالب سوالاتی حول محورهای عدم شفافیت، علت امضای قرارداد در سفارت فرانسه در اسلام آباد، مرجع صادرکننده دستور امضای قرارداد، بی سابقه بودن چنین قراردادهایی در تاریخ جمهوری اسلامی و علت مشکلات فروش گاز در دیگر کشورها را مطرح کرده است. در همین حال وزارت شرکت نفت جمهوری اسلامی در بیانیه که متن آن در برخی سایت‌های ایران منتشر شده است، ضمن رد ادعاهای هادی نژاد حسینیان از وی خواسته است تا در ردیف دشمنان جمهوری اسلامی قرار نگیرد. در این بیانیه وزارت نفت بدون پاسخ صریح به 7 سوال مطرح شده توسط معاون سابق وزیر نفت، وی را به بی‌اطلاعی از مسائل اقتصادی روز و وارونه جلوه دادن حقایق متهم کرده است. در همین حال هادی نژاد حسینیان، مذاکره کننده پیشین پروژه احداث خط لوله گاز مورد بحث، در پاسخ به بیانیه وزارت نفت که روز دوشنبه در خبرگزاری مهر انتشار یافته گفته است: اگر این پاسخ را وزارت نفت کمی دیرتر تهیه کرده بود، من توصیه می‌کردم که پاسخ وزیر نفت را در مورد ارزش مالی این قرارداد به عنوان سند شفاف بودن آن ذکر می‌کردند. آنجا که پاسخ دادند، با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، هم‌اکنون نمی‌توان ارزش مالی قرارداد را اعلام کرد و در شرایط کنونی مشخصات فنی قرارداد از ارزش مالی آن مهم‌تر است. پایان نقل قول. در همین حال جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد بدون اشاره به ملاحظات مورد نظر وزیر نفت گفته است که بعد از تکمیل اطلاعات، جزئیات قرارداد انتقال گاز ایران به پاکستان اعلام خواهد شد. اما در این میان مجلس نیز سکوت نکرده است. سیروس سازدار، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد نسبت به سیاست‌های دولت در پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان پرسید: چرا قبل از اینکه قرارداد با پاکستان بسته شود، 900 کیلومتر خط لوله گاز از اسلویه تا ایران شهر که تاکنون 2 میلیارد دلار هزینه در بر داشته، ساخته شده است؟ این نماینده اصلاح طلب با اشاره به اجرای این طرح در خاک ایران قبل از عقد قرارداد نهایی گفت که اجرای این طرح باعث شده طرف خریدار در پشت میز مذاکره دست بالا را گرفته و باعث کم شدن قدرت چانه‌زنی و خسارت به اعتمادسازی بین‌المللی ایران شود. اظهارات نماینده یاد شده پس از آن صورت می‌گیرد که ریچارد هالبروک، نماینده آمریکا در امور پاکستان و افغانستان، مشارکت شرکت‌های پاکستانی و دولت ایران در طرح انتقال گاز طبیعی ایران به پاکستان را مشمول تحریم‌های واشنگتن علیه تهران دانست. وی به اسلام آباد هشدار داد که خود را بیش از حد متعهد به انجام این قرارداد نکند. پاکستان نیز در مقابل این اظهارات گفته است که این کشور به واردات گاز احتیاج دارد، اما تلاش خواهد کرد تا این تحریم‌ها را نقض نکند.
گزارش هانا کاویانی را از رادیو فردا شنیدیم. اما در ادامه، مجید سعیدی، عکاس معروف ایرانی، بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تهران به اتهام ارسال عکس به خبرگزاری‌های خارجی دستگیر شد. در تصاویر منتشر شده از محاکمات بعد از انتخابات، مجید سعیدی هم در کنار روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی بازداشت شده حضور دارد. او بعد از یک ماه به قید وثیقه از زندان آزاد شد. رسانه‌ها در ایران خبر دادند که دادگاهی در ایران این عکاس خبری را به 3 سال حبس تعزیری محکوم کرده. مجید سعیدی 20 سال سابقه عکاسی داره و با روزنامه‌ها و نشریات داخلی و رسانه‌های بین‌المللی کار کرده. جواد منتظری از همکاران مجید سعیدی در گفتگویی با رویا کریمی مجد از رادیو فردا ابتدا به این سوال جواب میده که آیا تا پیش از این احکامی علیه عکاسان خبری در ایران صادر شده بود؟
واقعیت اینه که گرچه بعد از انقلاب سال 1357 تعدادی از عکاسان مطبوعاتی ایران هم در دهه 60 مجبور به ترک ایران شدن، ولی هیچ وقت سابقه نداشته که عکاسی رو به خاطر ارسال عکس و به خاطر آزادی بیان در واقع و به خاطر اینکه حرفش رو داره انجام میده به این صورت رسما حکم حبس بهش بدن، در حالی که ما عکس‌های بدتر از این هم داشتیم، یعنی عکس‌های اعدام داشتیم که در مطبوعات دنیا چاپ شده.
فکر می‌کنید دلیل فشاری که بعد از یک سال حالا منتقل بر دوش عکاسان شده چه هستش؟ چه تأثیری عکاسان ایرانی در یک سال گذشته تونستن در فضا و شرایط ایران داشته باشن؟
برای اینکه عکس و تصویر بلافاصله که پخش میشه در ذهن بیننده تأثیر خودش رو میذاره و بیننده سریع به تحلیل میرسه و حکم صادر میکنه. اون چیزی بود که حکومت ازش وحشت داشت و الان هم میبینیم که سعی میکنه به شدت سرکوب کنه عکاسان و تصویربرداران رو و همینطور جلوی موج مردمی رو که با موبایل هاشون تصویر میفرستن بیرون بگیره.
و فکر میکنید آیا این محدودیت ها تاثیرگذار خواهد بود؟ آیا با به زندان رفتن آقای مجید سعیدی به مدت 3 سال تأثیری بر هنر عکاسی خبری در ایران گذاشت؟ برداشته خواهد شد یا خیر؟
نه خیر. ببینید، واقعیت اینه که در تمام نظام‌های دیکتاتوری دنیا از این اتفاقا افتاده. این اولین بار نیست که میفته، گرچه در ایران برای اولین باره، ولی هیچ وقت اون تأثیر رو که در واقع حکومت می‌خواسته یا اون دیکتاتور می‌خواسته همراه نداشته. امکان داره در یک برهه زمانی عکاسان نگران شن به خاطر وضعیت زندگیشون، وضعیت شغلشون، یک کمی در واقع کمتر فعالیت بکنن، ولی به همین نسبت آدم‌های دیگه‌ای جریتر میشن از این ماجرا. ضمن اینکه در ایران یک اتفاق دیگه افتاده، اساساً بخش وسیعی از این تصاویر کار این بچه‌های عکاس خبری نبوده. من یادمه که چجوری به ما تونتون پیام میدادن که نرید عکاسی کنید، نرید فضای شهر رو پوشش بدید، ولی واقعیت اینه که بخش وسیعی از این تصاویری که اومده کار مردم بوده. یعنی اینا شهروند خبرنگارانی بودن که جای خالی عکاسایی رو که تو خیابون نبودن پر کردن و نمیشه همه اینا رو به زندان انداخت.
آیا منتظری، آیا آقای مجید سعیدی از موقعیت خاصی عکس برداری کرده بودن؟ آیا عکس ویژه‌ای تهیه کرده بودن که به واسطه اون بخوان محکوم و متهم بشن؟
ببینید، اصلا موضوع عکس ویژه و اتفاق خاصی نیست. کما اینکه شما همین الان هم اگر در خیابان‌های تهران عکاسی بکنید، اگه با دوربین برید تو خیابون، مطمئن باشین که بعد از یک رو یه نفر میاد از شما توضیح میخواد که شما از چی دارین عکس میگیرین. موضوع ترس و واهمه حکومت، ترسش از بازتاب این رفتارها توی دنیاست و هیچی مثل تصویر این رو نشون نمیده. و اینکه یادمون باشه که مجید با آژانس گتی ایمیج کار میکرد. گتی ایمیجز یکی از آژانس‌های معتبر هست که مورد استناد در واقع خیلی از مطبوعات دنیا و تلویزیون‌های خبری هست و به خاطر تاثیرگذاری آژانس گتی ایمیجز، خب ما میدونیم که مجید تو هدف قرار گرفت.
بعد از این گفتگو صدای شما رو بشنویم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
از روحانیون بزرگ، از علما سوالی دارم. تا کی صبر میکنی در مقابل ظلمی که به ملت ایران داره میشه؟ چطوری اجازه به خودتون دادید که سکوت کنید جلوی چش شما توی شهر قم پیش صورت شما به علمای دیگه توهین کنن، به خانواده امام فحش بدن، فحاشی کنن، یه مشت پرونده کش چاقو کش بیان آیت الله ثانی رو خونش رو سنگ بزنن، به آیت الله منتظری توهین کنن؟ شما کجایین؟ حرمت مرجعیت کجا رفت؟ بر اساس چه مصلحتی شما ساکتید؟ مواظب باشید ای روحانی، ای علما، که مصداق آیات قرآن نشید که مال مردم خورن، راه خدا رو میبندن، میفروشن دینو. مواظب باشید.
من یک کارگر ساختمانی هستم و سوادم در سطح بالایی نیست که سیاست چیزی بدونم، اما میخواستم به آقای کروبی، به هم دستانش بگم که آقای کروبی، تیه این چندین سال که شما در رست حکومت بودید چرا هیچ وقت حرف از آزادی نمیزدید؟ ولی اکنون که آقای رئیس جمهور در 4 سال کشور را به حدی بالا برد که تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار داده و به تمامی مردم به خصوص مردم فقیر و مستضعف کمک های بسیار زیادی میکنه، نمونه آشکار سفر به استان ما بوده و برای تمام ملت ایران دلسوزی هایش محرز شده. چرا میخواهید هر فتنه ای که رخ میدهد که آن هم خود شما ها سران فتنه ها هستید به دولت و مقام معظم رهبری رد بدی؟ منی که طی این سالها قدرت خرید 10 عدد سیمان نداشتم، الان به طور قسطی دارای سرپناهی برای خانواده ام شده ام، چرا باید حرفهای مسخره شما را باور کنم؟ آقای کروبی، دست بردار و خدا را بشناس.
اصلا میگم آقای احمدی نژاد، شما نمیتوانید با 100,000 تومان یا 200,000 تومان مردم را سکوت کنید. با تشکر از خدامه.
میخواستم به این دولت جمهوری اسلامی بگیم که بابا تو از این که میلیاردها تومان خرج بکنید بیان جلوی بدحجابی رو بگیرن، بیان مردم رو تشویق بکنن آزاد بذارن و هر جوری دلت میخواد لباس بپوش را برو. مردم ما خودشون هم اونی که متدین حجاب رعایت میکنه، اونی که میخواد بدون روسری بیاد بدون روسری میاد. راجب بعد حجابی بی حجابی، اگر منظورشون به این است که جامعه را پاک نگه دارن، مربوط به بعد حجابی بی حجابی نمیشه. برای اینکه اکثرا خانم هایی که اینشان میگوین بی حجابن، پاکترین، درستترین، بهترین خانم ها هستن و تو این مدت ثابت شده که کسی میخواهد بره دنبال کار بد یا کار فساد، حجاب کامل اسلامی را درست میکنه، پوشش کامل درست میکنه که معلوم نباشه، چون اینا با کسی که پوشش درستی داشته باشه کار ندارن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
تا چند ثانیه دیگه وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم که شامل گفتگوی ویژه خواهد بود. گفتگوی ویژه این هفته با محسن کدیور هست، روحانی منتقد به حکومت، درباره نامش به حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، و همینطور در برنامه هنر و هنرمندان درباره حسین علیزاده، نوازنده و موسیقیدان معروف ایرانی میشنویم. با ما همراه بمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت ایران میریم سراغ خبرهای این ساعت رادیو فردا با بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام کرد که 2 تن از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل ارائه اطلاعات غلط و برملا کردن پیش از موعد اطلاعات، حق ورود به ایران را نخواهند داشت. رئیس سازمان انرژی اتمی در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت چون گزارش این بازرسان کاملا غیر واقعی بود، بر اساس مقررات NPT اعتراض کردیم و خواستار معرفی 2 بازرس دیگر شدیم. علی اکبر صالحی در این مصاحبه اعلام کرد که ایران تنها در چارچوب مقررات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند و فراتر از آن زمینه‌ای برای همکاری با آن آژانس نمی‌بیند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت فشارهای اقتصادی و به خصوص تحریم‌های هدفمند اقتصادی جلوی ادامه برنامه هسته‌ای ایران را خواهد گرفت. وزیر دفاع آمریکا که روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز سخن میگفت ادامه داد احتمال زیادی وجود دارد که از این طریق رژیم ایران سر عقل بیاید و درک کند که ادامه این مسیر امنیت آنها را در مخاطره بیشتری قرار خواهد داد. پایان نقل قول. شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 قطعنامه خود برای بازداشتن ایران از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش را 20 خرداد تصویب کرد. غرب پیش بینی می‌کند که برنامه هسته‌ای ایران با هدف ساخت سلاح هسته‌ای دنبال می‌شود، اما ایران پیوسته گفته است که برنامه هسته‌ایش تنها با هدف صلح‌آمیز دنبال می‌شود. خبرگزاری مهر گزارش داد که مصرف سیگار در دانشگاه‌های ایران ممنوع شده است. دکتر مهدی طیبی تفرشی دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت گفته است مصرف دخانیات در دانشگاه‌ها تخلف اخلاقی محسوب می‌شود و به خاطیان در مرحله اول تذکر شفاهی داده خواهد شد. این مقام وزارت بهداشت مراحل بعدی را درج در پرونده و یا در صورت تکرار تخلف حداکثر 2 ترم محرومیت از تحصیل ذکر کرد. آقای تفرشی افسود این شیوه برای تمام دانشجویان دختر و پسر اجرا می شود و تفاوتی بین دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت و یا وزارت علوم وجود ندارد. طبق 2 نظرسنجی که در ایران انجام شده، حدود 16% از دانشجویان دانشگاه دولتی سیگار مصرف می کنند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه در واکنش به هشدار آمریکا درباره گسترش همکاری‌های پاکستان و ایران در زمینه انتقال گاز گفت در صورتی که آمریکا تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کند، پاکستان به این تحریم‌ها احترام خواهد گذاشت و آنها را اجرا خواهد کرد.
مرسی از بهروز کارونی و خبرهای تازه رادیو فردا. میرسیم به گفتگوی ویژه این هفته. مثل همه دوشنبه شبها، گفتگو با یک روحانی شیعه و منتقد و زندانی سابق جمهوری اسلامی ایران. از همکارم رویا کریمی مجد این برنامه رو خواهیم شنید و بلافاصله بعد از گفتگوی ویژه در برنامه این هفته هنر و هنرمندان، آقای عبدالحمید اشراق، مؤسس اولین نشریه موسیقی در ایران، به معرفی آقای حسین علیزاده می‌پردازه.
او را روحانی نواندیشی می دانند که سالها درگیر و دار
نقد نظرات و دیدگاه‌های متفاوت مذهبی و فکری بوده. اجازه اجتهاد خود را از آیت الله منتظری کسب کرده و امروز در کسوت استادی گروه مطالعات دینی دانشگاه دوک در آمریکا قرار دارد. او در هفته گذشته 3 نامه منتشر کرد: نامه‌ای به احمد منتظری، نامه‌ای به آیت الله صانعی و در آخر نامه‌ای به حسن خمینی با پیامی واضح: لزوم رفراندومی دیگر در جمهوری اسلامی ایران. محسن کدیور مهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شده.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای کدیور، نامه شما به آقای حسن خمینی جز در رسانه‌های اینترنتی در هیچ کجای دیگه منتشر نشده. آیا نکات مهم نامه خودتون به آقای حسن خمینی رو برای ما میگید؟
سه تا رویکرد متفاوت اسلامی در نامه داریم. یک رویکردش کاملا استبدادیه و دو رویکرد دیگه هم که یکیش رو من اسمش گذاشتم مکتب سیاسی آیت الله خمینی با حداقل به روایت اصلاح طلبان و هاکز و مکتب سیاسی آخوند خراسانی رهبر معنوی جنبش مشروطه. مرحوم آیت الله خمینی قائل به ولایت مطلقه فقیه بود. مرحوم آخوند خراسانی که 80 سال قبل از ایشون بوده قائل بوده که مطلقا نمیتوان ولایت فقیه را از میراث شیعی استخراج کرد و ایشون قائل بوده که در زمان غیبت حکومت از آن جمهور مسلمین است. آیت الله خمینی در کارنامه خودش خدمات متعددی را به اسلام، تشیع و ایران دارد و از سوی دیگر مانند هر انسان دیگری خطاهای مرتکب شده است و به واسطه مسئولیت بزرگی که ایشون به عهده داشته خطاهایی هم که مرتکب شده میتونه خطاهای کوچکی نباشه. البته من در نامه که زمانی که دارم به نواده ایشون مینویسم و با توجه به شرایط فعلی ایران بخش خدمات ایشون رو اجمالا اشاره کردم، به بخش خطاهای ایشون جز یک مورد نپرداختم. فکر میکنم الان هم زمان مناسبی برای این مسئله نیست. در آبان 88 در یک مصاحبه من 15 اشتباه فاحش جمهوری اسلامی رو شماره کردم. لزوماً هم ذکر نکردم که شخص ایشان این خطا رو مرتکب شده است. ایشون هم رحیم بودند. هاکذا همه ماها هم به نحوی، همه ایرانیان هم به نحوی در آن چیزی که اتفاق افتاده است میتونن سهیم باشن. البته هر که بامش بیش برفش بیشتر.
آقای کدیور، چرا نوه ایشون رو انتخاب کردید در حالی که در حال حاضر در ایران و بعد از حادثه 14 خرداد ماه بسیاری دیگر هستند که خودشون رو میراثدار واقعی آیت الله خمینی میدونن و نه سید حسن خمینی رو؟
من معتقد نیستم که امثال آقای مصباح یزدی یا محمد یزدی یا جناب آقای خامنه ای میتوانند اندیشه مرحوم آیت الله خمینی رو به درستی نمایندگی کنند. معتقد هستم برداشتی که امثال سید حسن خمینی دارد در بیت ایشون و یا میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سید محمد خاتمی یا اکبر هاشمی رفسنجانی به مراتب به اندیشه آیت الله خمینی نزدیکتر است. انصاف نمیتوان گذشت. مقایسه بکنیم به شیوه مدیریت ایشون، این آیت الله خمینی، با شیوه مدیریت دومین رهبر جمهوری اسلامی. اگر از مردم ایران امروز بپرسند و بتوانیم در یک نظرخواهی آزاد سوال بکنیم، اطمینان دارم که اکثریت مردم ایران شیوه مدیریت جناب آقای خامنه‌ای را نمیپسندند. اما همین مردم اگر به اونها مراجعه شود در وضعیت فعلی از مرحوم آیت الله خمینی خاطره خوشی دارند، برخلاف تبلیغات در خارج از کشور یا در فضای مجازی مشاهده میشه. بنابراین وقتی من بخوام قضاوت بکنم، بیشک بین این دوتا، بین این دو تلقی، یعنی اسلام رسمی و یا مدعیان نمایندگی از آیت الله خمینی و در مقابلشون منتقدان سبز، حق به منتقدان سبز میدم و معتقد هستم که برداشت اونها از اون چیزی که به نام خط امام مطرح میشه واقعیت کار و راه سازکار اندیشه مرحوم آیت الله خمینی میتواند نزدیکتر شود. آیت الله خمینی صرفا اعدام 67 و دادگاه‌های نظامی نیست. اینو با صراحت ذکر میکنم. آیت الله خمینی آن کسی هم هست که تاکید میکنه باید به رأی مردم مراجعه کرد. در زیاده خواهی های روحانیت در اون زمان به جامعه روحانیت مبارز نهی میکند، میگه شما صرفا برای تهران میتونید نماینده بدید، نه برای تمام کشور، و نهایتا باید وارد یک عرصه رقابت بشید. در زیاده خواهی های شورای نگهبان نماینده شخصی میفرستد برخلاف آقای خامنه ای و باعث می شود نگذارد انتخابات اون زمان باطل بشود، در حالی که شورای نگهبان وقت مایل بود انتخاباتی که به نفع مردم بود رو باطل کنه. یعنی درست سیاستی دارد، مخالف سیاست جناب آقای خامنه‌ای در زمان حاضر. لذا من در این نامه خواستم هم خدمات آیت الله خمینی رو ذکر بکنم، هم با ظرافت به خطاهای ایشون اشاره بکنم. نکته دیگری هم که در انتهاش بهش پرداختم اون این است که وضعیت فعلی که ما در کشور باش مواجه هستیم که بزرگترین مانع دموکراسی خواهی و عدالت طلبی و آزادی خواهی ملت ما امروز شیوه مدیریتی است که به نام ولایت مطلقه فقیه داره در کشور اعمال میشه، بالاخره این شیوه نسبتی هم با مرحوم آیت الله خمینی دارد. و ذکر کردم با اینکه شیوه خودش اینگونه بود که نظر مردم رو لحاظ میکرد، رضایت مردم رو توجه میکرد، در زمان خودش هرگز مقابل مردم قرار نگرفت و اگر نظری هم داشت مردم با او همراهی میکردن، و الان زمانه برعکس شده، اکثریت مردم مقابل ولایت فقیه قرار گرفتن. و پرسیدم که خب اگر میزان رأی مردم است در این صورت معنایش این است که ولایت با فقیه نیست، یعنی اولویت با فقیه نیست، اولویت با مردم است یا با رهبر. این معنای واضح دموکراسی خواهی یا پیروی از ولایت فقیه است. و اگر کسی گفت در این حوزه میزان رأی مردم است، معنایش این است که ولایت فقیه را به کناری نهاده است. من خواستم ذکر بکنم که ولایت هیچ معنای جز اولویت ندارد و در حوزه عمومی اولویت با اراده ملی است یا با رأی یک نفر به نام فرض کنید علی فقیه. پرسیدم بالاخره وضعیتی که ما درش هستیم نسبت داده می‌شود به مرحوم آیت الله خمینی، هم به لحاظ تئوریک در اصل ولایت فقیه و هم به لحاظ مصداقی در شخصی که الان مسئولیت رو به عهده داره. و تذکر دادم که اگر نبود مطلبی را که از ایشون نقل میکنند و گفتم چه کسانی هم نقل کرده اند، دومین رهبر جمهوری اسلامی بر مسند نمی نشست. بنابراین خواستم ذکر بکنم، منصفانه بگوییم وضعیتی که فعلا در آن قرار گرفته این که نه به نفع اسلام است، نه به نفع تشیع است و نه به نفع مصالح ملی ایران، چه کسانی درش دخیل بودند. مخاطب خاص منم شخص سید حسن خمینی نبوده، چون سن ایشون اقتضا نمی‌کنه. بحث من این بوده که نماینده را از بیت آیت الله خمینی انتخاب کردم با او سخن بگم و سخنانی داشتم. این سخنان بیش از آن که مخاطبش شخص سید حسن باشد، همه قائلان به خط امام در ایران است که به نحوی خواستم در عین برتری خط امام بر روش و منش آقای خامنه ای که درش تردیدی ندارم، یقینا خط امام بر این روش برتر است به مراتبی، با همه اینها خواستم محدودیت این اندیشه را هم نشان دهم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آیه کدیور، شما با انتخاب حسن خمینی به عنوان مخاطب نامه خودتون، ایشون رو در جایگاهی قرار دادید که علاوه بر اینکه مسئولیت تمامی اعمال درست و غلط پدر بزرگ و پدرش رو بر دوشش نهادید، اون رو در کنار رهبران شناخته شده جنبش سبز قرار دادید. تا به امروز هیچ وقت نام آقای حسن خمینی در کنار نام آقایان موسوی، کروبی، خاتمی و هاشمی قرار نمی گرفت و شما این 4-5 نفر رو الان در یک رده قرار دادید. و آقای حسن خمینی تا به حال از ورود به مسئله ولایت فقیه یک سکوت دارند. واقعا منتظرید که آقای حسن خمینی به نامه شما پاسخ بدند؟ و آیا با توجه به محدودیت‌هایی که در حال حاضر در ایران وجود داره، فکر می‌کنید ایشون قادر به پاسخ دادن به شما هستند، چه به لحاظ محدودیت‌ها و چه به لحاظ شأن و جایگاه فقهی که ایشون در قوم دارند؟
حقیقتش نه، من این نامه رو ننوشتم تا از ایشون پاسخی بشنوم، ولی یقین دارم این نامه در ذهن و ضمیر سید حسن خمینی تأثیر خودش رو نهاده است و ایشون چه بخواهد چه نخواهد درگیر اون میشه و در تحقیقات فقهی خودش یقیناً به سوالاتی که من ذکر کردم توجه خواهد کرد. برای من همین کفایت میکنه. سید حسن خمینی یکی از مدرسین جوان حوزه علمیه قم هست، از مدرسین پرنفوذ سطح عالی است، طلاب فراوانی در درس شرکت میکنن، آینده درخشانی میتونه داشته باشه. نسب از دو سو دارد این نیکپی، از یک سو به مرحوم آیت الله خمینی و از سوی دیگر ایشون به امام موسی صدر نسب میبرد و هر دو نفر در ایران و در لبنان در بین شیعیان بسیار جلیل القدر محسوب میشن و مورد احترام هستن. در مجموع اگر ایشون نسبت به نکاتی که در نامه ذکر شده توجه کنند، در آینده فکر میکنم ما بتوانیم یک خانش و یک براعت دموکراتیک تری از میراث آیت الله خمینی رو داشته باشیم. مرحوم آیت الله خمینی فارغ از سیاستمداریش و فارغ از اینکه رهبر یک انقلاب بود، یک نظریه پرداز و یک فقیه سیاسی بسیار توانا بود. بحث توجه به نقش مقتضیات زمان و مکان در اجتهاد یکی از دورانسازترین دیدگاه‌های ایشون هست. در حوزه اجتهاد و در حوزه فقهی ایشان ظلم ستیز بود و به لحاظ دینی و به لحاظ فقهی معتقد بود که فقیه نمیتواند عادل باشد مگر اینکه با ظلم وارد مبارزه شود. اگر کسی میخواهد با خط امام پیش برود، با این الف الف با خط امام است.
آیه کدیور، تا پیش از فوت آیت الله منتظری ایشون برترین روحانی در نقد نظریه ولایت فقیه بودند. با فوت ایشون و بعد از پلم شدن دفتر ایشون عملاً هیچ راه پرسش و پاسخ دیگری و ادامه نقد نظریه ولایت فقیه در داخل ایران باقی نمونده. آیا نوشتن این نامه و پایان دادن اون با انتظار برقراری یک رفراندوم در ایران، گذاشتن این بار و مسئولیت بر دوش حسن خمینی در ایران نیست که بتونه به نوعی ادامه دهنده راهی باشه که در حال حاضر در ایران مسدود شده، که اگر در دفتر آیت الله منتظری رو پلم کردن، هیچ کس در هیچ شرایطی نمیتونه در منزل آیت الله خمینی رو پلم بکنه؟
همونطور که اشاره کردم، من صرفا به شکل نمادین و سمبولیک با سید حسن نامه نوشتم. روز قبلش با آیت الله العظمای ثانعی نامه نوشتم و دو روز قبل از اون به حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا احمد منتظری نامه نوشتن.
دو نامه قبلی بحث کلی و اساسیش مبنای اهانت به بیوت مراجع رو داشت و در هیچ کدوم از اون دو نامه شما وارد بحث‌های فقهی و حوزه ولایت فقیه نشده بودید.
اون دو نامه هم به حد خودش نکات تازه‌ای رو داشت. نامه اول که به جناب حاج آقا احمد آقای منتظری نوشته شده بود و ایشون پاسخ دادن به نامه بنده، با توجه به ظلمی که در حیات و ممات حضرت استاد آیت الله العظمای منتظری صورت میگرفت، بنده خودم رو مسئول میدانم که نسبت به این ظلم اعتراض بکنم و با توجه به این که کمتر نسبت به اون چیزی که به ایشون روا رفته اعتراض شده باشه، لازم بود که این اعتراض به شکل برجسته مطرح بشه. نسبت به حضرت آیت الله العظمای ثانعی هم این وحشیگری که نسبت به بیت ایشون صورت گرفت، با توجه به نکته‌ای که من در اون نامه گفته بودم و تاریخچه مواجهه جمهوری اسلامی با مراجع منتقد رو برشمرده بودم، 5 مرجع رو اونجا اسم بردم، متاسفانه هر کدامشون که انتقاد کردن با مشکلات فراوانی در زمان حیات و در زمان رحلتشون مواجه شدن. این نکته شاید برای نخستین باره که داره مطرح میشه، اما بالاخره اگر هر کسی بتواند وارد این عرصه شود، قدمش روی چشم. من استادم آیت الله منتظری نامه می نوشتم و ایشون منت بر من می گذاشتند و مشروحاً پاسخ می دادند. هر کدوم از فقهای قم که حاضر باشند وارد مباحثه شوند و به سوالات من پاسخ بدهند، من یقیناً استقبال می کنم. در هر حال این نامه آخرین نامه من نخواهد بود و موارد دیگری در پیش هست که امیدوارم بتونیم این فضای بسته رو با گفتگوی علمی باز بکنیم و نشان بدهیم که با همین میراث اسلامی که در دست داریم میتوان بسیاری از نکات ارزنده را استخراج کرد.
رفراندوم مورد نظر شما در چه حوزه‌ای برگزار خواهد شد و سوال مطرح شده در رفراندوم چه خواهد بود و شما چه پیش‌بینی دارید از زمانی که این رفراندوم بخواد برگزار بشه؟
کارنامه آیت الله خمینی در زمینه رفراندوم بسیار قابل دفاع است در مقابل کارنامه مردود جناب آقای خامنه ای. مرحوم آیت الله خمینی در زمان 10 سال ریاست خودش 3 بار به رأی عمومی و همه پرسی مراجعه کرد. 1 بار برای نظام جمهوری اسلامی، بار دوم برای قانون اساسی و بار سوم برای بازنگری قانون اساسی. 22 سال از زمان زمامداری آقای خامنه ای میگذرد و 1 بار هم به رأی مردم مراجعه نشده. همون 1 بار آخری هم که رفراندوم صورت گرفت در همون ماهای اول بود، این با دستور آیت الله خمینی صورت گرفته بود، یعنی رفراندوم بازنگری قانون اساسی. جناب آقای خمینی نمیتونه به خودش نسبت بده. شاه بیت غزل مرحوم آیت الله خمینی، سخنرانی تاریخی ایشون، نخستین سخنرانیش در بهشت زهرا در بعد ورود به ایران بود که گفت پدران ما هر چه گفتند برای خودشان فرمودند، اونها حق ندارند برای سرنوشت سیاسی ما تصمیم بگیرند، هر نسلی حق دارد برای سرنوشت سیاسیش خودش تصمیم بگیرد. و من تذکر دادم ما با این قواعد بود که عاشق آیت الله خمینی بودیم و شیفته شدیم و معتقد هستم الان جمهوری اسلامی کاملا از اون مسیر اولیه منحرف شده است. خب اگر کسی مدعی خط امام است، بسم الله، رفراندوم که از اولیه ترین مبانی این خط رجوع به آراء عمومی و رفراندوم است. اینکه چه سوالی بپرسیم، این برمیگردد که ما عقلای خرد جمعی رو نمایندگی کنند، افرادی بیایند و سوالهای مطرح در میان مردم رو استخراج بکنند و بپرسند. بیشک مهمترین تصمیم شکل نظام سیاسی کشور خواهد بود که آیا همین وضعیت موجود یا جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه به روایت پیشنویس قانون اساسی، و شکل سومش این که بگوییم نه اصلا جمهوری بدون اشاره به هیچ دین و آیینی، یا این که فرض بکنی جمهوری لایک شبیه آن چیزی که در فرانسه و ترکیه است.
چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
در این برنامه قرار هست درباره حسین علیزاده صحبت بکنید. ابتدا بفرمایید که این موسیقیدان که نوازنده تار و ستار هست چه نوگرایی داشته و چرا در بین موسیقیدانهای معاصر متفاوت؟
حسین علیزاده اولا یک موسیقیدان بسیار برجسته است، ساز بسیار خوب میزنه و آهنگ بسیار خوبی ساخته و تمام کوششش اینه که فرهنگ موسیقی را از حالت قدیمی بیاره بیرون. یه جمله قشنگی گفت که من واقعا لذت بردم، گفت 100 سال قبل آقای شهنازی اینجور مضراب میزد، 100 سال گذشته چرا من مثل 100 سال قبل مضراب بزنم؟ حدود 60 سالش نشده، 59 سالشه، هنرستان موسیقی دیده، بعد دانشکده هنرهای زیبا رفته، رشته موسیقی کار کرده و بعد رفت رشته های موسیقی رو پلوی برومند و پلوی دوستان دیگرش یاد گرفت و تمام دستگاه های موسیقی رو دقیقاً حفظ کرد و آورد جلو، ولی روی موسیقی کلاسیک ما نیست. موسیقی کلاسیک ما یعنی چه؟ سنتی ما نیست، یعنی اینکه من اگر یک سازی میزنم شما میخونید، من مجبورم با اون چیزی که شما میخونید جواب بدم. بهش میگن سوال و جواب کردن به یک خواننده. میگن فلان موسیقیدان آقای مجد به فلان آواز خوب جواب میداد، پس ساز خوب میزنه. آقای علیزاده اومد گفتش که نه، این کار دیگه نکنید. یکی از کنسرت های خیلی خوبش که با شجریان بود، سه نفر بودن، یکی همایون بود و شجریان بود و کلهور بود. همایون ضرب میزد، کلهور کمانچی میزد و شجریان میخوند. اما گفتش که نه دیگه آقای شجریان، شما که میخونی من دیگه به شما جواب نمیدم. از اول شروع کرد یه آهنگی رو با ریتم زدن، همین سه چهار نفری با هم با یه ریتمی میزنن. آقای شجریان شروع کرد به خوندن. موقعی شجریان شروع کرد به خوندن حدود یک دقیقه نشد که بعدش همایون با یک صدای کمتری، پایین تری که صدای پدر خراب نکنه، شروع کرد به خوندن این گفته های شعری که پدرش میخوند. پس بنابراین پدر داشت میخوند، همایون با یک دقیقه کمتر از یک دقیقه دیرتر همون شعر یواش یواش خوند. موقعی که پدر تمام کرد کار را، همایون پس یک دقیقه وقت داشت که تنها بخونه، پس صداش تنها اومد بیرون. خب بنابراین دیگه اون سوال و جواب کردن ما بین خواننده و یک تار و یا ویالون دیگه برقرار نشد. پس بنابراین یک چیز نوگرایی قشنگی بود.
برگردیم به کار آقای حسین علیزاده. چند هفته پیش کنسرتی در پاریس داشتن، میدونم شما هم اونجا حضور داشتید. اصولا موسیقی سنتی چگونه حفظ شده تا به آقای حسین علیزاده برسه؟
موسیقی سنتی چند مطلب داره. اولین کنگره جهانی موسیقی در ایران 1340 در تهران انجام شد. این کنگره حدود متجاوز 50 کشور دنیا در اونجا شرکت کردند. انتخاب کردند آقای مهدی برکشلی رئیس این کنگره شد و پروفسور دانیلو که فرانسویست، یکی از محققین موسیقی در جهانه و موسیقی شرق رو بسیار از خوب میدونه، منشی جلسه شد. اونها خیلی حرفای قشنگی زدن، صحبت های کردن برای حفظ آثار موسیقی جهان من جمله ایران. این برنامه ادامه پیدا کرد، کمیته های کوچیکی درست شد، آقای برکشی کمیته درست کرد که چیکار کنیم که این حفظ بشه. یکی از کارهای دیگرشون که انجام شد بلافاصله، آقای برومند در دانشکده هنرهای زیبا آمد یک گروهی نقشر اول موسیقیدانها مثل آقای شهنازی، مثل آقای سبا، دیگران قشر دوم مثل آقای کیانی، مثل آقای لطفی، مثل همین آقای علیزاده و دیگران رو انتخاب کرد و تمام موسیقی سنتی رو با اینها در میان گذاشت. و علت اینکه این آقای علیزاده در حال حاضر روی موسیقی سنتی ما واقعا کار میکنه برگرفته از اون کلاسی بود که جمع کرد آقای برومن 1349 در دانشکده هنرهای زیبا.
آقای اشراق، با شنیدن ساز ستار آقای علیزاده و دیگر سازها این پرسش هم مطرح است: چرا ساز ضرب اغلب در تک نوازی ها حضور داره و ما ساز رو به تنهای تنها نمیشنویم؟
ساز ضرب فقط در چهار مضراب و چیزهای ریتمیک وجود داره، به هیچ عنوان در آواز وجود نخواهد داشت. یعنی حضور ضرب فقط روی پیش درآمدها هست، روی رنگ ها هست و چیزهای ضربی. آوازهای ایرانی ضرب ندارد، یعنی آواز بدون ضرب هست. اینه که ریتم آواز را ما تماما بدون ضرب پیاده میکنیم و انجام میدیم.
آقای اشراق، به عنوان سوال پایانی، آیا هنرمندان مانند آقای علیزاده یا دیگر نوازندگان هرگز خواستند که با سازشون آثار مشهور هنرمندان دیگر رو بنوازند یا اصولا عملی نیست؟
100% عملی است و کردن، و هنرمندان بزرگی داشتیم که آثار دیگرون، شما موقعی که زنگ شتر نگاه میکنید، زنگ شتر آقای ابوالحسن سبا رو تماما زدن، آقای پایور زده و دیگران هم زدن، ولی آنچه که مسلمه آثار بزرگان بعضیاش بیش از حد مشکله. شما موقعی که نگاه میکنید اثری که آقای کلنل وزیری زده، قدرت توانایی مضرابش نمیتونه کسی دیگه پیاده بکنه و اونو نمیتونن بزنن. بنابراین سعی میکنن به شما از کم که به آثاری توجه کنن که امکان زدنش باشه و مورد توجه مردم واقع شده باشه. مثال میزنم براتون، برای نمونه این زنگ شتر سبا که گفتم، یکی از کارهایی با ارزش سبا بود. ابوالحسن سبا این زنگ شتر زده بود روی نوار، رادیو اون زمان گم کرده بود این نوار رو، بیش از حد ناراحت بودن، آمدن با من پنج نفر، چند نفر از بهترین شاگرداش مسابقه گذاشتن که بعد اون نوار بگذارن جای نوار آقای سبا، بگن که این نوار مال خود سباست. آقای هیبالله بدیعی که مرحوم شده این رو برنده شد. بعد از 3-4 ماه بعد نوار اصلی پیدا شد و اون نوار رو دیگه از بین بردن. بنابراین زنگ شتر رو، حتی زنگ شتر رو آقای پایور هم زده، روی سنتور زده، نه که روی ویالون، یعنی اون بال ویالون آقای سبا زده بود و روی سنتور. بنابراین این که فرمودید آثار دیگرون را، آثار ایرانیون را، سازهای دیگر هم میزنن.
ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. حدود یک ساعت دیگه مجله شبانگاهی ما پخش میشه و باز هم با شما خواهم بود، اما تا 30 ثانیه دیگه خبرهای تازه رادیو فردا رو میشنوید با بهروز کارونی.